بیان مجلای کبریا مرآت عارفان قرآن.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد مسعود حضرت امام جواد علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. یک روز پس از جنایت تروریستی در نیوزیلند، افرادی با سر دادن شعارهای اسلام هراسانه در محوطه بیرونی مسجدی در لندن با سلاح سرد به مسلمانان حمله کردند. پلیس لندن زخمی شدن یک جوان 27 ساله را تایید کرده است. به گفته سخنگوی پلیس لندن، مظنونان پیش از رسیدن نیروهای پلیس از محل متواری شدند. این حادثه در شرایطی رخ داد که در پی حادثه تروریستی نیوزیلند، دولت انگلیس اعلام کرد ضریب امنیت مساجد این کشور را افزایش داده است. روز گذشته تروریست‌ها با حمله به دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند بیش از 50 تن از نمازگزاران را به شهادت رساندند و 10 تن دیگر را زخمی کردند.
برینتون هریسون تارانت، عامل اصلی حمله تروریستی نیوزیلند، 28 ساله، اهل استرالیا. وی از سال 2017 وارد نیوزیلند شد و با عضویت در یک باشگاه تیراندازی ضمن کسب مهارت موفق به اخذ مجوز حمله مسلسل نیمه خودکار شد. مسلسلی که به راحتی با آن نمازگزاران بی‌دفاع جمعه را در دو مسجد نیوزیلند به رگبار گلوله گرفت و به خاک و خون کشید. حمله ای از غرب طراحی شده، نتیجه سیاست‌های اسلام حراسی غربی‌ها در قالب رنگ و لعاب آزادی بیان که حالا دنیا رو با حجم وسیعی از خشونت و نفرت و نجات پرستی در بهت و حیرت فرو برده.
پاولین هانسون، رهبر یکی از احزاب پارلمان استرالیا که بخش مهمی از سیاست وی بر اسلام ستیزی استواره، متاسفانه سیاستش زمین ساز همین حادثه تلخ تروریستی در نیوزیلند شده.
تروریستی که به عنوان عامل اصلی این حمله مسلحانه در بازداشت موقت به سر میبره، امروز با لبخندی مغرورانه در مقابل لنز دوربین ها برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شد. دادگاهی که زمان محاکمه این جنایتکار رو 15 فروردین اعلام کرده. اسماعیل پورهاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
واکنش ها به حمله تروریستی روز گذشته در نیوزیلند همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور کشورمان در پیامی حمله تروریستی و نجات پرستانه در نیوزیلند را محکوم کرد و از مجامع جهانی به ویژه کشورهای اسلامی خواست حامیان این اقدامات را رسوا کنند. وزیر امور خارجه کشورمان هم سیاست کشورهای غربی را زمینه ساز این گونه حملات تروریستی خواند. آقای ظریف در گفتگوی تلفنی با رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی واکنش مناسب کشور های اسلامی را درباره این جنایت هولناک خواستار شد و پیشنهاد داد سازمان همکاری اسلامی نشستی فوری در سطح سران یا وزرای خارجه برگزار کند. در پی کشتار مسلمانان در دو مسجد نیوزیلند، برخی مقامات آمریکایی این حمله را محکوم کردند، اما هیچ کدام در اظهارات خود اشاره‌ای به قربانیان این حادثه یعنی مسلمانان نکردند. رئیس جمهور آمریکا گفت هیچ بیانیه نژادپرستانه‌ای از سوی عامل حمله تروریستی نیوزیلند مشاهده نکرده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، رفتار کشورهای غربی و رسانه‌های وابسته به نظام سلطه نقش موثری در گسترش اسلام ستیزی دارد.
سال‌هاست که هشدار مسلمانان درباره افزایش اسلام حراسی و مسلمان ستیزی در کشورهای غربی نه تنها نادیده گرفته می شود، بلکه شماری از سیاستمداران و رسانه‌ها مدام به آن دامن می‌زنند. به گفته یک کمیسیون حقوق بشر اسلامی، این رویکرد راه را حتی برای اقدامات تروریستی ضد مسلمانان بازتر کرده است. شلیک ده‌ها گلوله و قتل فجیع ده‌ها زن و مرد و کودک در نیوزیلند و در مهمترین آیین عبادی سیاسی هفتگی مسلمانان به دست فردی که نیات پلیدش را آزادانه از هفته‌ها پیش در فضای مجازی آشکار کرده بود، بر این واقعیت صحه گذاشت که مسلمانان قربانیان اصلی تروریسمند، تروریست هایی که از دولت های غربی الهام گرفتند.
تروریستی که دست به کشتار مسلمانان نیوزیلند زده، ترامپ رو به عنوان رهبر خودش معرفی و به اقداماتش افتخار میکنه. این آشکارا بیان میکنه که چگونه دولت‌های غربی راه رو برای این گونه فعالیت‌ها باز گذاشتن.
عامل این حمله وحشیانه در اسنادی که منتشر کرد همچنین اقدام اوزبورن، مهاجمی را که با خود رو به صفوف نمازگزاران روزه‌دار در لندن حمله کرد، ستود. دولت‌های اروپایی پس از قتل نمازگزاران جمعه در نیوزیلند با چشم پوشی از کوتاهی‌های خود در مبارزه با اسلام حراسی و مسلمان ستیزی، تدابیر امنیتی را در این کشورها تشدید کردند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی حمله وحشتناک به نمازگزاران بی‌دفاع را نتیجه تبلیغات مدام سیاستمداران و رسانه‌ها ضد مسلمانان و نوعی تشویق افراد برای ابراز خشونت به مسلمانان دانست.
در حقیقت بحث الان اسلام حراسی یه چیزی نیست که از طرف یک گروه به اصطلاح افراطی فقط پرورش پیدا بکنه. الان تو اجتماع عام شده، یعنی محیط اجتماعی و فرهنگ کشورهای غربی جزش اسلاموفوبیا و پرورش نفرت بر علیه مسلمین شده جزء سیستمشون.
ناظران با اشاره به رفتار برخی رسانه‌ها از جمله بی بی سی که حتی حاضر نشد کشتار مسلمانان را عملی تروریستی بخواند، این رویکرد را نمونه‌ای از علت ده‌ها تجمعی دانستند که در اعتراض به بی بی سی در لندن شکل گرفت.
بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری، اقلیت مسلمانان در غرب قربانی نگرش‌هایی شدند که از دولت‌های غربی سرچشمه گرفته. رسانه‌ها به اون دامن زدن و به شکل رفتارهای نفرت پراکن، خشونت‌بار و کشتار مسلمانان بروز کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. اتحادیه علمای مسلمان خواستار مقابله با جنایات صهیونیست‌ها شد. این اتحادیه از ملت‌های مسلمان خواست با تمام امکانات برای توقف جنایات صهیونیست‌ها علیه مسجد الاقصی اقدام کنند. اتحادیه علمای مسلمان سران برخی کشورهای اسلامی را که برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برداشتند، شریک جنایات این رژیم دانست و از تمامی خطیبان جمعه کشورهای اسلامی خواست مسجد الاقصی را در خطبه‌ها و دعاهای خود فراموش نکنند. این اتحادیه خواستار نامگذاری جمعه آینده به نام جمعه خشم و پیروزی مسجد الاقصی در کشورهای اسلامی شد. درخواست این نهاد اسلامی پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی بیش از 100 نقطه از نوار غزه را بمباران کرد. دبیر کل سازمان ملل از افزایش تنش‌ها در ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد. آنتونیو گوترش در بیانیه‌ای بدون اشاره به جنایات تروریست‌های جبهه النصره در این استان و نقض مکرر آتش بس توسط آنان، از همه طرف‌های درگیر خواست به تداوم آتش بس پایبند باشند. گوترش با بیان اینکه حدود 12 میلیون نفر در سوریه به کمک نیاز دارند، خواستار تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به این کشور شد. در همین حال سوریه تلاش نشست بروکسل برای طولانی کردن بحران این کشور را محکوم کرد. یک مقام وزارت خارجه سوریه سیاسی کاری عمدی و تلاش‌ها برای طولانی کردن بحران این کشور با سوء استفاده از موضوع آوارگان را محکوم کرد و گفت این رفتار اروپا نشانگر مشارکت و مسئولیت کامل آنان در جنگ ظالمانه علیه سوریه است. وزارت خارجه یمن اتهامات وزیر خارجه آمریکا علیه این کشور را محکوم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری بر ادامه حمایت واشنگتن از ائتلاف متجاوز سعودی تأکید کرده است. وی در این نشست خبری گفت اگر واقعا نگران مردم یمن هستید، باید از ائتلاف سعودی که تلاش می‌کند این کشور را از دست نشاندگی ایران نجات دهد حمایت کنید. اهالی شهرهای حجه و اسلم واقع در استان غربی حجه در اعتراض به جنایات اخیر ائتلاف سعودی یمن تجمع کردند. معترضان با تاکید بر ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوزان، پیروزی‌های ارتش و کمیته‌های مردمی را در تمام جبهه‌ها ستودند. جنگنده های عربستان هفته گذشته شهرستان کشر واقع در استان حجه را بمباران کردند که در این حمله 43 غیر نظامی شهید شدند. با گذشت 3 دهه از بمباران شیمیایی حلبچه، دولت آلمان همچنان این جنایت ضد بشری را به رسمیت نمی شناسد. 31 سال پیش ارتش صدام با بمب‌افکن‌های فرانسوی و بمب‌های شیمیایی ساخت آلمان 5 ساعت شهر حلبچه در استان سلیمانیه عراق را بمباران کرد. در این نسل‌کشی آشکار که دیکتاتور بعثی عراق با همراهی غربی‌ها به راه انداخت، بیش از 5000 نفر از کودکان، زنان و سالخوردگان حلبچه قتل عام شدند.
حلبچه شمال عراق 25 اسفند 1366، 50 فروند بمب افکن که بمب‌های شیمیایی 500 کیلویی را بر سر مردمی بی پناه ریختند. نسل کشی که بمب افکن‌هایش را فرانسه به صدام داده بود و گازهای خردل و سارینش را آلمان.
من از اون حادثه وحشتناک عکس تهیه کردم و خودم هم مجروح شیمیایی شدم، اما هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی به هتل شرایتون بغداد رسیدیم، دیپلمات‌ها و صاحبان شرکت‌های آلمانی با آمریکایی‌ها و عراقی‌ها برای این فاجعه جشن گرفته بودند. وقتی هم به فرانکفورت رفتم تا گزارش مفصلی از حلبچه تهیه کنم، به من اجازه ندادند.
شرکت‌های آلمانی مواد شیمیایی را با عنوان‌های سموم کشاورزی و حشره‌کش در اختیار صدام قرار دادند. اولای الپکه نماینده مجلس از نقش آلمان در این ماجرا می‌گوید.
آلمان شریک این جرمه. 60 شرکت آلمانی در تجهیز صدام به سلاح‌های شیمیایی مشارکت کردند. باید دولت آلمان این شرکت‌ها رو پای میز محاکمه بکشونه.
دولت آلمان در 3 دهه‌ای که از بمباران شیمیایی حلبچه می‌گذره، هیچگاه حاضر نشده این حادثه رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسه. حقوقدانان معتقدند شاید از ترس اینکه مجبور به پرداخت غرامتی سنگین به بازماندگان این حادثه بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. با وجود انصراف عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر از نامزدی در انتخابات آینده، این کشور همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی است. در تظاهرات روز گذشته نخستین بار نیروهای پلیس با معترضان همراه شدند. معترضان اجرای فوری اصلاحات سیاسی و ریشه‌ای در این کشور را خواستار شدند. عبدالعزیز بوتفلیقه که پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود، در پی بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی انصراف داد، اما تصمیم او برای تعویق انتخابات سبب نارضایتی مردم و ادامه اعتراض‌ها شده است. نخست وزیر پاکستان از تشکیل یک حکومت جدید در افغانستان خبر داد. عمران خان با اشاره به مذاکرات اخیر نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر گفت به زودی جنگ در افغانستان پایان می‌یابد و صلح در این کشور برقرار می‌شود. نخست وزیر پاکستان در حالی درباره مذاکرات صلح بین آلمان و بین آمریکا و نمایندگان گروه‌های طالبان اظهار نظر می‌کند که حکومت افغانستان از جزئیات این مذاکرات اظهار بی‌اطلاعی کرده است. روزنامه اردو زبان نوای وقت چاپ پاکستان به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر را قدم در راه مرگ خواند. این روزنامه با انتشار سرمقاله‌ای نوشت اگرچه برخی افراد برای سوق دادن پاکستان به سمت اسرائیل تلاش می‌کنند، اما این تلاش‌ها بی‌فایده خواهد بود. سفیر پیشین انگلیس در سوریه به نقش غرب در جنگ سوریه اعتراف کرد. پیتر فورد گفت سلاح غرب و پول کشورهای عربی باعث طولانی شدن جنگ در این کشور شده است. به یفسود حتی زمانی که این خشونت‌ها در سوریه پایان یابد، جنگ غرب در سوریه به روش‌های دیگر ادامه خواهد یافت. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرده، از آغاز خشونت‌ها در سوریه تاکنون حدود 500,000 نفر کشته شدند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
لا اله الا الله. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
خب صمیمانه سپاسگزارم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. در خدمتون هستیم با بخش چهارم مجموع برنامه های شبکه رادیویی معارف در شنبه 25 اسفند ماه 1397 مصادف با 9 رجب المرجب 1440 هجری قمری، با افتخار و با انرژی تمام در شب میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. چه سعادتی از این بالاتر. انشالله که این شب خجسته بر شما مبارک باشه و هم ما رو همراهی بفرمایید. اما به مناسبت این شب عزیز و فرخنده، همکاران خوبم در شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با ویژه برنامه‌ای به نام امام جوان در خدمت شما عزیزان هستند به صورت زنده به مدت 95 دقیقه. ضمن تبریک مجدد این شب خجسته از شما دعوت میکنم همراه باشید با این ویژه برنامه. امام جوان.
امشب ز لطف کبریا عالم همه پر نور شد، شمسی عیا شد در جهان، ظلمت دوباره کور شد، آمد به دنیا کودکی که از دامن عصمت بود، غرق نشاط و شور شد
دلهای مردان خدا، دلهای مردان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای باب حاجت همه، ای قبله مراد، نور الهدا، ولی خدا، سید العباد، خیر الامم، محیط کرم، آسمان جود، ابن الرضا، امام نهم، حضرت جواد.
قلبم رو هدیه میکنم به مهربون رویا، امشب قلبم رو هدیه میکنم به مهربون رویا، از اوج شادی گریه میکنم به آسمون دنیا، حال و هوا بهاریه شب طلوع عشق.
صدای زمزمه عشق می آید، زمزمه باران، بارش نور و گل باران زمین. مدینه آغوش گشوده است به یمن شکفتن نهمین بهار امامت که آینه دار جود و سخاوت است. شب میلاد گل است، شب آینه گردانی کنار پنجره فولاد با زمزمه عاشقانه یا جواد الائمه ادرکنی. بوی خوش بهشت می آید، صدای تحلیل و تسبیح فرشتگان در طواف عاشقانه سخاوت همه جا پیچیده. امشب احرام کرامت می بندیم و طواف عشق می کنیم، در چشمه سخاوت تطهیر می شویم و از زمزم معرفت جرعه جرعه می نوشیم تا در ضیافت نور و عشق روایتگر سخاوت و کرامتت باشیم یا جواد الائمه.
لطف کبریایی تو امام جوون مایی، علی اکبر رضایی، علی اکبر رضایی،
سلام سلام سلام، عیدتون مبارک. چه شب زیبایی، چه شب بابرکتی. امشب آیای سخاوت رو در آستان با کرامت نور تفسیر میکنیم و در ضیافت نور و گل و باران از امامی میگیم که همیشه سر سفره کرامتش بودیم و هیچ وقت دست خالی بر نگشتیم. امشب ذکر جواد الائمه ذکر همه دل هاست و امشب شب امام جوان ما هست و ما این ویژه برنامه تقدیم میتونیم با افتخار و قدر این لحظه های راب رو انشاءالله هممون میدونیم. امشب با سلام و صلوات زائر مدینه و کاظمین و مشهد میشیم انشاءالله. با افتخار در خدمتون هستیم از همین ثانیه ها انشاءالله تا ساعت 20:50 دقیقه و بخشای مختلف رو تقدیمتون میکنیم. تو همین لحظات انشاءالله کارشناس محترم برنامه به استدیو خواهند اومد، جناب حجت الاسلام والمسلمین سعیدی. از شهر مقدس قم براتون گزارش داریم، از مشهد امام رضا براتون گزارش داریم، معرفی کتاب داریم، حکایت و بخشای مختلفی که حتما با ما همراه باشید و بشنوید. و از همه مهمتر تلفن‌ها و پیامک‌های شما عزیزان شنونده، ما پیام‌های تبریک شما رو به همه شنونده‌ها خواهیم رسوند. به 3553 پیامک خواهید زد و تلفن میزنید به 025-329-10-551. ضمن پیام‌های تبریکتون به ما بفرمایید که یه جوون ولایی چه ویژگی باید داشته باشه که بتونه از امام جوانش، از امام جواد علیه السلام تأسی بگیره، تأسی بکنه به این امام عزیز و بتونه یک جوان تأثیر گذار باشه. در خدمتون هستیم، امام جوان رو با افتخار تقدیمتون میکنیم.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای. خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ایز شرار عشق تو،
ایز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای.
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو.
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما.
هزاران بار تبریک بر همه شما عزیزان شرمنده. میلاد با سعادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام و آقای بزرگواری که امام جوان ما هست، و امیدوارم که همه ما بتونیم قدم در مسیر این امام عزیز بگذاریم و رهرو به راهشون باشیم. و این سوالی که ما درخواست کردیم علاوه بر اون پیام‌های تبریکی که ارسال می‌فرمایید و صدای گرمتون که می‌شنویم، بفرمایید که یک جوان ولایی چه ویژگی باید داشته باشه که تأثیر بکنه به امام جوان، حضرت امام جواد علیه السلام، تا بتونه یک جوان تأثیرگذار باشه، یک جوان موفق باشه. باز عرض می‌کنم 3553 و 025-329-10-551. ممکنه خیلی از ویژگی‌ها به ذهنتون بیاد، مهم‌ترینش، اون شاخصش رو برای ما بفرمایید. امشب در خدمت یک کارشناس بسیار دوست داشتنی هستیم، خودشون جوان هستند و از همه مهمتر این که تازه از زیارت مرقد مطهر و نورانی حضرت جواد الائمه علیه السلام هم اومدن. ما در خدمتشون هستیم، کارشناس محترم رسانه ملی جناب حجت الاسلام والمسلمین سعیدی. آقا سلام، خیلی خیلی بر شما مبارک و زیارتتون هم قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید و همچنین تبریک عرض میکنم تولد این دوردانه هستی، امام جواد علیه السلام. اون کسی که دل امام رضا علیه السلام خیلی شاد شد از آمدن ایشون. حالا انشالله عرض میکنیم که خیلی تهمتها، خیلی آزاری که نسبت به امام رضا علیه السلام شد به واسطه تولد امام جواد علیه السلام از بین رفت و خیلی دل حضرت شاد شد. بله، ما عرض نایب و زیاره همه دوستان بودیم. من اینی که میگم سلامت باشین. یک تعارف نیست واقعا. من اونجا سعی میکنم میگم خدایا از طرف اونهایی که دلشون اینجاست، اگرچه جسمشون اینجا نیست ولی دلشون اینجاست، دوست دارن باشن، زیارت کنن این حرمین شریف، این رو ببینن. کاظمین، خب میدونید، ابوالرضا ابن الرضا، امام کاظم علیه السلام و امام جواد،
پدر بزرگ و نوه کنار هم هست،
ابوالرضا ابن الرضا. خود امام رضا علیه السلام هم که خب نگین ایرانه و ما هر دفعه میریم زیارت میکنیم. من سعی میکنم یاد همه دوستان، حتی اونایی که بگم نشناسم، هم میگم خدای اونایی که دلشون اینجاست، اونایی که آرزومندن. و حالا گفتن حال و هوای حرم یک سبوکی عجیبی داره، اون وقتی شما میرید کنار ذریح امام جواد علیه السلام، آدم یه حس پرکشیدن داره، یه حال خوشی داره، یه احساسی. من حالا از دوستانی هم که پرسیدم، بعضن به این مسئله شاید رسیدم، هر کدوم از حرم اهل بیت علیهم السلام یه حال و هوایی داره، ولی امام جواد علیه السلام آدم یه احساس صمیمیت ویژه‌ای میکنه، بلخص حالا جوانها شاید بیشتر این حالو داشته باشن، یه حس صمیمی هست، هیچ بیرو در بایستیه، یعنی اونجا که میره حس میکنه خود امام بغلش کرده، حس میکنه کنار امامه، دست با کفایت امام روی سرشه. اینا قلبن آرزو میکنم به همین شب مبارک، خدا انشالله همه اونهایی که آرزو دارن رو زودتر نصیبشون کنه انشالله.
حالا به تعبیر آقای حامدی از داراب فارس که حضرت جواد الامیه رو میوه دل امام رضا معرفی کردن، ما امشب باید عیدیمونم بگیریم دیگه انشالله. مخصوصا جوانها خلاصه گفتن گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خان. انشالله هممون اونجور که باید و شاید عرض ادب بکنیم و بتونیم عیدیمون هم بگیریم. حاجی آقا اگر در یک جمله فقط، حالا ما مفصل در خدمتتون خواهیم بود، در یک جمله اگر بفرمایید که امشب چه خبر هست، چی می‌خوایم بگیم به شنونده‌ها، خیلی خوشحال میشیم تا بریم یه فرصتی بگیریم و برگردیم.
چشم. توسلمون، اولا توسلمون به خود امام جواد علیه السلامه. میخوام بگیم خدایا به جوانی امام جواد علیه السلام، به جوانی ما رحم کن که گرفتار شیطان نشیم انشاءالله.
خیلی لطف کردید دوستان عزیزم، حتما با ما همراه باشید و مباحث ارزشمند کارشناس محترم برنامه رو بشنوید. الان 19:27 دقیقه هست، ما تا 20:50 دقیقه با شما خواهیم بود. ویژه برنامه امام جوان رو از رادیوی خودتون رادیو معارف میشنوید. هزاران تبریک بر شما.
جواد الائمه، ای کرم داران درم داران، گدای کوی تو حسن کل انبیا در طلعت دلجوی تو، خوی احمد خوی حیدر خوی زهرا خوی تو، خوی احمد خوی حیدر خوی زهرا خوی تو، نخل توبا سایه ای از قامت دلجوی تو، چشم خلقت دست خلقت، چشم خلقت دست خلقت، روی خلقت سوی تو، کعبه ی جان همه دارالولایت، یا جواد یا جواد الائم ابن الرضا، یا جواد جانم جانم، یا جواد الائم ابن الرضا، جواد ائم ابن الرضا، یا جواد ائم، یا آقا جانم، یا جواد.
کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد، بدون واسطه دم از احد نخواهد زد، گدای کوی رضا شو که این امام رؤوف، به سینه احدی دست رد نخواهد زد. بله دیگه، تولد پسر بزرگوارشونه و چه جایی بهتر از مشهد که کبوتر دلمون الان از کنار مسجد نورانی و بارگاه نورانی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها پرواز بدیم، بریم رو گنبد زیبای حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد، جایی که میدونم خیلی دوست دارید که این روزها و شبها اونجا باشید. گفت یا امام رضا، کبوتران دلم بیقرار گنبد توست. دوست و همکار بسیار عزیزم علی آقای اسماعیلی الان در مشهد امام رضا هستن، خوشا به سعادتشون. علی آقا سلام، عیدتون خیلی مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما همکار عزیز و گرانقدر آقا رضای حبیبی، همه دوستان خوب شنونده و دوست داشتنی و باصفای رادیو